فعلیت نمیرسه یا سرعت به فعلیت رسیدنش خیلی کم هست. نکته مهمی که خانم کریمی گفتن این که ما به گردشگری نگاهمون نگاه اقتصادی نیست.
من ببینید چرا آقای راست
بفرمایید.
ببینید خانم کریمی یه نکته خوبی رو گفتم، من میخوام جوابشون رو بگم خانم دکتر کریمی. یه نکته هم آقای جبل عاملی
بله
ایشون هم همین نکته نهفته بود.
بله
ببینید درسته گردشگری ما تو اقتصاد حرفی نداشت، ولی من دارم فعل ماضی به کار میبرم، میگم نداشت، تا اینکه یه آقای اومده با دیوان بازوه خودش داره بهترین خدمت رو به ما انجام میده، اومده زده صدور نفت ما رو قطع کرده.
خب
وقتی که درآمدهای نفتی ما قطع میشه اون موقع ما بیدار میشیم.
ببخشید آقای گرامی، من یه عرضی داشتم خدمتتون. آمار 12 میلیارد دلاری که ما داریم اعمال میکنیم خیلی آمار بزرگیه، یعنی چالش های بزرگی رو میتونه در اقتصاد حل کنه. یعنی ما اگه 12 میلیارد دلار درآمد حاصل از صنعت گردشگری داشته باشیم دیگه لزومی نداره نگران نفت باشیم.
چرا؟ این برای کشور ما این 12 میلیارد کافی نیست.
درسته، کافی نیست،
قابل توجهی هست. حالا من این رو میخوام عرض کنم، ببینید که ما وقتی صدور نفتمون کم بشه اون موقع متوجه یه سری ذخایر استراتژیک دیگه خودمون میشیم.
دیگه از این کمتر الان صفر شده دیگه آقای
گرامی. نه صفر نشده.
نه رسمیش که صفر شده.
الان فضای تجارت بین الملل طوریه که هیچ کشوری نمیتونه مانع تجارت یک کشور دیگه اقلامشو کم به صفر برسونه.
نه رسمیشو عرض کردم آقای مانسکی.
بله رسمیشو ما بعضی موقع مثلا در تدافند غیر عامل اینا مجبوریم بیایم به یه سری اعداد و ارقام رو بگیم که مثلا ممکنه که اصلا چیز نباشه.
آقای گرامی ببخشید من نمیخوام صحبتتون رو قطع کنم، اما نکته‌ای رو خانم دکتر کریمی گفتن دوست دارم باز بشه.
بله ببینید
عددی که از صادرات غیر نفتی اعلام شده،
این عدد حدود 30 میلیارد دلار احسن حدود غیر نفتی بین همین برای من هم سوال
آره بین 30 تا 32 میلیارد دلار ما صادرات غیر نفتی مون، یعنی ارز حاصل از صادرات غیر نفتی برگشته به کشور. یعنی اگر ما 12 میلیارد دلار درآمد داشته باشیم، یا این 12 میلیارد دلار تو دل اون 32 میلیارد دلاره، یا به غیر از اون اگر این باشه، یعنی ما صادراتمون به انداز قبل از تحریم
سازمان توسعه تجارت آمار درآمدی ما رو هم میگیره، احصا میکنه. خب. یعنی در کنار صادرات خدمات که داره، صادرات محصولات پتروشیمی و نمیدونم سنگ آهن و معدن اینا داره، درآمد گردشگری هم منظور میکنه.
خب.
ولی یه نکته ای که هست، درآمد گردشگری مستقیم میاد تو جامعه توزیع میشه. توجه میفرمایید چرا تو اصفهان سیل نمیاد؟ چون اصفهان یه رگه های به اسم مادی داره، یه جوهای آب مادی داره که وقتی سیل میاد میره تو این مادی ها، پخش میشه در کوچه و شهر و باغ و روستاهای شهر. اینه که هیچ موقع سیل اونجا وجود نداره.
درسته.
گردشگری هم اینجوره، درآمدش که میاد میره تو جیب راننده تاکسی، هتلدار، چه میدونم فروشنده مواد غذایی.
درسته.
من 2300 رسته سنفید مستقیم از این بهره میگیره.
آقای گرامی خریدار ارز حاصل از گردشگری کیه؟
یعنی خریداره
آقا من به عنوان گردشگر میام پول میارم وارد کشور میکنم، اینو میدم بقال و چقال و سوپرمارکتی.
درسته.
درسته. دلارش کجا میره؟
دلارش به چه نفت در جامعه توزیع میشه؟
میره بانک مرکزی دیگه. میره بانک مرکزی، میره صرافی، غیر از اینه.
خب
قاعدتا بایستی بره کنار همون دلارهایی که به واسطه صادرات غیر نفتی به دست اومده دیگه، مگه غیر از اینه؟
بله.
خب اگر ما 32 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتیمون باشه، یا این 12 میلیارد دلار تو دل اون 32 تا باید باشه؟ نکته که خانم دکتر کریمی گفتن همینه.
شما
یا جدای از اون باشه.
درود باشم. ببینید این طور که شما دارید با دقت میسنجید به این شکل نیستش.
یعنی سخت نگیرید دیگه.
نه. میخوام بگم که الان ما کشور ما تو یک مرحله هستیم که باید پنهانکاری میکنن. چرا؟ چون بسیاری از این ارزهای محصولات دیگه بر نمیگرده و همچنان در خارج کشور بروکه میشه میمونه.
آقای گرامی ببخشید من
جاهای فریز میشه، جاهای ولی ارز حاصل از گردشگری
خب
مستقیم میاد تو جامعه تو.
ببینید آقای
حالا من کار ندارم.
نه آقای ماسک میخوام کار داشته باشیم. خب ببینید ما امسال 50% تولید دارومون افزایش پیدا کرد.
بله.
نه مریضی خاصی وارد کشور شده، الحمدلله رب العالمین، کرونا اگر اومده باشه خیلی قلیله، نه مریضی وارد شده، نه مردم داروی بیش از حد مصرف کردن، نه سونامی سرطانی در کار هست، هیچ کدوم از اتفاقا نیفتاده. 50% داروی افزایش تولید داروی ما کجا رفته؟ تولید پوشاک ما افزایشش کجا رفته؟ پتروشیمی، همه این غیر نفتی ها کجا رفته؟ صادر شده جانم؟
خب
میخوام بگم اینا همش صادر شده دیگه. اگر صادر شده ارزش به کشور برگشته، این 12 میلیارد دلار.
شما چرا میگید ارز برگشته؟
برای اینکه پیمان سپاری ارزی ایجاب میکنه که این ارزو برگرده به کشور دیگه.
نه دیگه، یکی از مشکلات ما اینه که الان برگشت ارز حاصل از صادرات کشور ما بسیار
ببینید آقای
جناب، اگه نگم ناممکن،
بسیاری از این ارزها در مبادی تهاتر میشه. اگر غیر از این باشه، خب ما به همون نسبت هم نمیتونیم ارز رو خارج بکنیم و بحث واردات همون موقع کاملا منتفی میشد.
نه عدد داره،
ولی عددی که دارن میگن انقدر به خزانه وصولی داشته اعلامی که وجود
میخوام کنیم، میگن عدده، یعنی میگن
عدد اعلام میکنم به عنوان صادرات، اونی که وصول نشده رو فکر میکنم جزو درآمدها نیومده.
ببینید توسعه تجارت ارقام وصول شده به حساب بانک مرکزی رو اعلام نمیکنه و بانک مرکزی هم تا حالا نیومده. من به خاطر ندارم که بیاد اعلام کنه ما اینقدر درآمد ارزی داشتیم.
اتفاقا اعلامیه آقای همتی است، آقای گرامی، مگه نه؟ حالا خانم دکتر کریمی اعلام کردم، منم دیدم این خبرش رو که اینقدر ارز برگشته به کشور از حاصل از صادرات غیر نفتی. میخوام عرض بکنم که اگر همچی اتفاقی افتاده باشه، یا درآمد گردشگری تو دل اینه یا کنار این. حالا تو دل این باشه که یعنی ما از بحران عبور کردیم، کنار این باشه یعنی ما اصلا تحریم بی تحریم، در حالی که این نیست.
بفهم گردشگری جز اون صنایعی شده که کمترین اثر رو از تحریم گرفته که هیچ، بلکه یه حرکت های مثبتی هم باعث شده، یعنی تحریم باعث حرکت های مثبت حوزه گردشگری شده. از ارزانی کاهش نرخ ریال باعث ارزانی شده، این ارزانی باعث افزایش سفر افراد خارجی به داخل شده.
خوب.
همین حالت در ترکیه هم بود، وقتی که ارزش لیرش یه خورده اومد پایین، ناگهان مواجه با هجوم انگلیسی ها شد که تا حالا مثلا خیلی نمی اومدن ترکیه، آلمانی ها می اومدن، انگلیسی ها نمی اومدن.
آقای گرامی درست می فرمایند، دقیقا این کاهش ارزش پول کشور ما مخصوصا در توریست سلامت خیلی موجب جذب گردشگر شده.
خب.
از مواد بسیار درآمدزایی کرده برای این کشور. این سوال کاملا درسته.
سوال اینجاست که این ارزی که اومده باید نگرانی ما رو از صادرات نفت برطرف بکنه کنار اون 32 میلیاردی که شما اعلام کردید، چون سوال شما مشخصا همین بود.
آقای راسخ، به تدریج این فرایند باید اتفاق میفته.
این برمیاد به همون رشد توسعه
درآمد نفت ما که داره قطع میشه یا خیلی کم شده.
درسته.
باید جایگزین‌هاش بیان جاشو پر کنن.
بله.
خب این جایگزین‌هاش چیا هستن؟ آینده پژوها میگن که یه صنعتی وجود داره که در حال تبدیل شدن به پرقدرت‌ترین مؤلفه رقابت بین منطقه‌ایه. یعنی همین الان که بنده و شما اینجا داریم صحبت میکنیم، همین آینده پژوها میگن که این گردشگری هستش که یه مؤلفه پرقدرت رقابتی بین منطقه شده. همین الان که من با شما صحبت میکنم، طرح‌های بلند پروازانه عربستان رو تو اون ور دریای سرخ ببینید که چی هست.
بله.
داره به غیر از منبع مشروعیتی که از خدا و کعبه داره میگیره. بله. یه درآمد اونجا داره، یه درآمدی هم از زیر زمین، درآمدهای کلان نفتی داره، گفته. بله. این ناپایداره، گفته یه درآمدی هم روی زمین میخواییم گردشگری، و اومده داره اون پروژه بسیار بزرگ رو اونور دریای سرخ داره کار میکنه.
خوب.
کشورهای حاشیه عربی خلیج فارس ما هم دارن کار میکنن، ترکیه هم داره کار میکنه. ما هم وارد این فضای رقابتی بین منطقه‌ای شده ایم، خوشبختانه
ما یه شیجه زدیم، اما معلوم نیست شنا بلد باشیم یا نه.
نه، اگر ببین این
سوال من دقیقاً جواب گرامی همینه.
رایگان نفتی، اگر من به شما قول میدم، اگر این ببین درآمدهای نفتی اخلاق ما هم نفتی کرده.
نه حالا قول ندید آقای گرامی. نمیخوام بعد قول بشید.
این فضای درآمدهای نفتی اگر دوباره نیاد، دوباره جیبای ما رو پول رایگان و مفت نکنه.
درسته.
ما بالاخره اون رفتار اوغلای خودمون رو میتونیم پیدا کنیم و هلی. بریم به سمت
متشکرم.
منابع
آقای گرامی، من از روحیه خیلی خوب شما ممنونم که با خنده پاسخ ما رو میدید. همراه ما باشید، خواهش میکنم. آقای جبل عمری،
من سوالم از آقای گرامی دقیقا همین موضوع هست که دقیقا با این که الان تبدیل شده به بزرگترین رقابت منطقه بحث گردشگری.
بله.
آیا این سرعت رشدی که ما داریم میریم سرعت مورد کفایتیه؟
بله.
آیا اصلا تونسته برای ما تو اینجا یک سبد تعیین کننده ای رو تعیین بکنه؟ چون سرعت کشورهای رقیب ما در منطقه بسیار از سرعت ما امروز میبینیم بالاتر از سرمایه گذاری که در زیر ساخت میشه، هزینه میشه، تسهیلات میشه، بحث روابط خارجی میشه برای جذب گردشگر و مهمتر از همه کار بازاریابی که صورت داره میگیره.
درسته.
ما سرعتامون تو این قضیه فکر میکنم خیلی فاصله داره، یعنی تا قبل از اینکه اونها واقعا ما بخوایم به نقطه‌ای برسیم که وارد فضای توسعه بشیم، یه حجم زیادی از سبد رو جذب کردن، چون بالاخره سبد سالیانه یه حد محدودی داره دیگه، مردم مازاد بر اون که نمیان هزینه بکنن. اگر ما نتونیم سهم بگیریم، دیگری این سهم رو بگیره، دست ما خالی میمونه.
آگر این نکته هست بفرمایید.
کاملا دارن درست میگن آقای جوان آمریه.
آقای گرامی
علتش هم بگن تو رادیو، یعنی پشت تلویزیون یک رسانه پرقدرت که رادیو استفاده،
خواهش میکنم
دلیل اینا رو هم بگن.
بله.
و جامعه رو حساس کنن که چرا اینجوریه.
چرا اینجوریه؟ خلاص خود شما بگید چرا اینجوریه آقای گرامی.
من بگم عرض کنم، ببینید به خاطر اینکه اون اجماع نظر و اون توافقی که همه ما مسئولین دستندرکاران تمام اینا باید داشته باشن رو گردشگری وجود نداره تو کشور ما.
یه مدار باز میکنید این قضیه رو؟
بله به صراحت بگم تو کشور ما یه عده مخالف گردشگری هستن، فکر میکنن گردشگری یک
ارزشه. آقای گرامی توجه بفرمایید، من تو عرایزم اشاره کردم که مشکل صنعت گردشگری ما الان همون بزرگترین چالش اقتصادیش همینه که ما رویکرد اقتصادی نداریم به این مسئله. ما الان با توجه به اینکه توی کشور در تولید بسیار مازاد داریم، ما الان آقای رضا توجه بفرمایید توی صنعت شوکلات، توی صنعت کیف و کفش،
تو خیلی صنایع
بله مازاد تولید داریم. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بازار وجود نداره، بازار شناسایی نشده. این معقوله دقیقا تو صنعت گردشگری هم وجود داره. آقای گرامی توجه میفرمایید بازاریابی نشده.
خب
در واقع ما اگه بیس یه توسعه اقتصادی، یه رشد اقتصادی صحبت کنیم، بازاریابی ابتدا باید بازارها شناخته بشه.
عرض کردم یه مدیر کل بازاریابی داره، به نظر من باید معاونتی میشد در وزارتخونه که الان مدیر کله. اما نکته ای رو اشاره کردن که اعتقاد به گردشگری نیست و یک ضد ارزش به اون نگاه میشه، واقعا اینجوریه به نظر شما؟
اون اجماع نظر و اون توافق ملی روش نیست.
ممنونم.
ببینید آقای ناصر توجه بفرمایید، من احساس میکنم در صنعت گردشگری ما به یه مسئله خیلی ضروری نیازمند هستیم که اون هم شورای فقهی هستش. من احساس میکنم که در زمینه گردشگری حتما باید شورای فقهی ورود کنه. چرا؟ چون این یه مسئله شبیه مسئله بورسه.
داریم آقای گرامی همچین چیزی تو صنعت گردشگری یا تو وزارتخونه، مثل بورسی که میاد ابزارهای،
مثل فروش تعهدی که ما توی بورس داریم. درسته. ما چقدر داریم تلاش میکنیم که ابزارهای تامین مالیمون توی بورس مطابق با شهر باشه.
همینطوره.
آیا در صنعت گردشگری همچین چیزی داریم؟ من خودم احساس میکنم واقعا خیلی لازمه که
همین چه خلایی رو حس.
بله
ما تو گردشگری بحثایی داریم که مربوط به فقه اسلامی هست، من جمله چیزی دارم به اسم گردشگری حلال، یعنی اغذیه و اشربه حلال یا رفتارهای حلال.
نه لزومن آقای گرامی، لزومن گردشگری حلال نیست که شما میفهمید، لزومن این نیست.
اتفاقا آقای گرامی این خیلی مسئله مهمی اشاره کردین، ما تو گردشگری حلال اصلا به همچین چیزی اشاره نکردیم. من نظر جمع تمام مخالفان رو که نگاه کردم میتونم در این جمله خلاصه کنم که مخالفان میگن که ما چون اصلا گردشگری غیر حلال نداریم، نیازی نداریم که گردشگری حلال حرف بزنیم. اصلا ما کلا در زمینه گردشگری که بازاریابی نمی کنیم هیچ، اصلا تعطیله. کلا اگر بیایم به گردشگری حلال بپردازیم که چقدر کشورهای عضو کنفرانس بهش اشاره کرده، ما اصلا به این موضوع نمیپردازیم. چون میگیم ما چون گردشگری غیر حلال نداریم، در صورتی که بازاریابی تو این زمینه خودش اصلا مزین کردن به نام گردشگری حلال،
بله،
خودش چقدر موجب جذب گردشگر
به داخل میشه. خیلی متشکرم آقای گرامی. حالا من که در حوزه بازاریابی دفاع همچین نیمچه نیمبندی از وزارتخونه کردم، تقریبا حالا جان بود، جانانه نبود خیلی. حالا خانم کرمی یه لحظه خانه رو گفتن اصلا نداریم توی موزه، اما اشاره به شورای فقهی یا کمیته فقهی کردن و بازار بورس و فروش تعهدی. فروش تعهدی یه ابزار تامین مالی که مثلا تو بورس‌های جهانی استفاده میشه و این یه شیوهی که مثلا شاید تو کشور ما و بورس ما حلال نباشه. مدت ها روش کار شده که فروش تعهدی اومده منطبق با شرع مقدس به عنوان یک ابزار تامین مالی تو بورس استفاده شده. فکر میکنید یه همچین کمیته یا شورایی در حوزه گردشگری ما نیاز داریم که اون اجماع ملی که ازش صحبت کردید به وجود بیاد؟
شورای فقهی رو من ابتدا به ساکن فکر میکنم نه، به این خاطر که جوامع مهمان حداقل گردشگرانی که به کشور ما اومدن تا حالا، جوامع مهمان همیشه آداب و رسوم و قوانین و قواعد جامعه میزبان رو پذیرفتن. یعنی ما گردشگر خارجی نداشتیم که مثلا بیاد اینجا بگه آقا من مثلا حجاب شما رو قبول ندارم.
خب پس اون اجماع ملی رو چجوری باید به وجود بیاریم؟ تو کدوم حوزهش به وجود؟
ببین بین خودمونه، مثلا امام جمعه آوج قزوین خودشون وقتی مطلع شد که ما با یه تیم ژاپنی اونجا اومد چقدر صحبت کرد، چقدر با اونا اطلاعات داد، چقدر ما رو دلگرم کرد. یعنی داریم مختلف، ولی خیلی کم مثل امام جمعه شهرستان آوج. ولی این ورم خیلی داریم، نماینده مجلس فکر میکنه که هرچی بیاد به گردشگری به تازه
این دقیقاً همون عواملی هستش که به جای اینکه جذب گردشگر کنه موجب دفع گردشگر شده. توجه بفرمایید هر گردشگری میخواد بره هر کشوری بشه، خب مقصدش رو به خوبی شناسایی میکنه، حتما مطالعه میکنه راجع به جایی که میخواد کنه.
بله
دقیقاً درسته. حتی سازمان ملل یه کتایی رو ارائه کرده. بله درسته،
خود اخلاق گردشگری. بله
همینطور هستش. اما مسئله اینجا هستش که الان این عامل باعث میشه که ما به جای اینکه جذب گردشگر داشته باشیم متاسفانه همه گردشگر رو دفع کنیم.
اگر فکر بکنید ناگفته‌ای هست که بشه،
من یه نکته خیلی مهم دارم. ما الان یه ضرورتی داریم به نام اشتغال، ضرورتی داریم به عنوان درآمد به قول معروف ارزی، ضرورتی داریم به عنوان اصلا خود گردشگری داخلی. خب زمانی که ما میگیم اهمیت نیست، سوال من اینجاست که چه کسی باید بره دنبال این اهمیت؟ آیا این اولویت دولت نباید باشه که بین سایر دستگاه‌ها، سایر ارکان حکومت بیاد این هماهنگی رو بذاره؟ شاید بشه که مسئولیت اولی که شاید شخص اول دولت بذاره، آقا من مسئله درآمدم رو، مشکل نفتیم رو، مشکل به قول معروف شرایط اقتصادیم رو با میام مسئله گردشگری حل میکنم. خب و به قول معروف چقدر آیا فشار وزارتخونه میره سراغ این سمت که بقیه هیئت دولت رو همراه بکنه، مجبورشون بکنه برای حل این مسئله همراه باشن؟
بله خیلی متشکرم آقای گرامی. من ضمن اینکه از صراحت لهجه شما و صدق سخن شما تشکر میکنم، به حال ضعف ها رو پذیرفتید، اون شونم که فکر میکنید باید مطرح بشه و بگید یا احتمالاً زورتون هم شاید نرسه بیان کردید، بی‌نهایت متشکرم. اگه ممکنه اشاره‌ای به بومگردی بکنید به عنوان جنبندی فرمایشتون.
بومگردی یکی از اثرات اقتصادی گردشگریه که درآمدهای ملی رو یه مقدار هدایت میکنه به سمت جوامع محلی روستایی، جوامع کوچک.
درسته؟
ما چیزی الان در کشور حدود 2000 تا واحد بومگردی رسمی ثبت شده داریم.
درسته؟
خیلی از اینا غیر رسمی دارن فعالیتشون میکنن که ما هم خیلی ایرادی نمیگیریم. البته مشکل مثلا ایمنی داریم، زلزله بیاد، نمیدونم آتش بگیره، اینا چیزایی هستش که ما رو نگران میکنه این واحدهای بومگردی غیر رسمی. ولی در رسمی ها اینها رو هم ما مد نظر قرار میدیم. سابقا صندوق کارآفرینی امید یه وامی به اینا میداد که اون قراردادش تموم شده. صندوق توسعه ملی تو معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری مثلا ثبت نام میکنه، اون یه پولی میداد، اونم تموم شده. در حال حاضر از محل اشتغال روستایی تو وزارت کار تا 80% مبلغ واحدهای ایجادی و احداثی رو میده که مثلا 15 میلیارد تومان هم باشه میده.
درسته.
ولی برای تبدیلی، یعنی من و شما یه خونه داریم که قدیمیه میخوایم تبدیلش کنیم، اونجا نه، اونجا یه 30-40 تومان 20 تومان وام میده، سرمایه درگردش میده که اون خودش رو تجهیز بکنه.
درست.
آقای گرامی به فرمایشتون رو قطع
کنم.
نه فقط میخواستم آقای گرامی اشاره کوچکم در میان فرمایشتون به مسئله هتلداری اشاره کنم. چون ما الان فوق العاده در مسئله هتلداری سرمایه گذاری کردیم. فوق العاده تعداد هتل ها زیاده.
درسته.
اما متاسفانه خدمات دهیشون، جذب توریستشون، اینا حتی خودشون هم ناراضی هستن.
خب.
دوستان که آقای گرامی یه مقدار در کنار مسئله بومگردی به مسئله هتل ها هم اشاره کنن که آیا هتل های ما برای جذب گردشگر مسافر چیکار میکنن جز اقامت شب خدمات دیگه ارائه میدن
که 20% درآمد هتل
بیشتر. تو خود هتل دارم الان از نظر ناراضی ام و چقدر در این زمینه
ممنونم آقای گرامی، چون فرصت کوتاهی ممکنه خیلی کوتاه اینو جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بحث هتل خب خیلی طولانی تره، اگه اجازه بدید این بحث رو باز نکنیم. من فقط امیدوارم که هتل دارای ما همونطور که خانم دکتر کریمی گفتن واقعا بیان کیفیت خدماتشون رو انقدر ببرن بالا،
خب
نوع خدماتی که ارائه میکنن متنوع کنن،
بله،
که بتونن تو این بازار گردشگری یه سهم عمده‌ای رو به خودشون اختصاص بدن. الان هم هتل دارای ما متضرر نیستن، چون ساخت و سازا به ما اثبات میکنه که این بازار همچنان پرسود هست که طرفدار داره. حالا میگم
شما مطمئنید از این که متضرر نیستن؟ چون در آمار ارقام خودشون میگن ما متضرریم.
خودشون همچین
نظام دارن. جبل آمری ما هتلی نداریم که بیاد بگه من متضررم، مثلا میخوام تبدیل کنم، تخریب کنم، تعطیل کنم، نداریم.
پس آقای گرامی، چرا اگه هتل ها متضرر نیستن الان مسافر داره از سمت هتل ها به سمت خانه مسافر ها هجوم میبره که نه امنیت دارن نه نمیدونم
نه ساماندهی شده؟
درسته، ولی حتما هتل های مشکل بزرگ میبرن.
باشه، ما به آقای گرامی شاید مهمانان محترم برنامه خواستن یه کدی بدن برای برنامه بعدی اون احتمالا. زنده باشید، خیلی ازتون ممنونم. آقای گرامی، بومگردی سهمش توی صنعت گردشگری چقدر چند درصده؟ تو دنیا یه درصده، تو کشور ما چقدره؟
ببین واحدهای نمیدونم چه سهمی داره، فقط من آمارشو گفتم که حدود 2000
تا بلد.
یعنی تقریبا دو برابر هتلای ما،
البته حسابشون
کمتر.
ممنونم آقای منسگرامی، من بازم از شما تشکر میکنم، براتون از این موفقیت میکنم.
خواهش میکنم آقای راست،
روز خوبی داشته باشید.
خدمت شما دوستان
خواهش میکنم، خدا حافظتون باشه ان شاء الله. آقای جوانم باشید، من سکوتش میدار طولانی شد، اگه نکته هست در قالب جمع‌بندی.
حتی آقای گرامی به این سوال شما مسیر... آره این سوال منه که پاسخ ندادم، ولی امیدواریم مسیر رشدی اهمیتی درش به وجود بیاد، چون من احساس میکنم ما خیلی فاصله داریم. مثلا این سرعت رشد نگران کننده است.
درسته.
و اگر ما زودتر به فکر این به قول معروف مسیر نرسیم، فکر میکنم در بازی رقبا حتی همون که خیلی مسائل فرهنگی تاریخیمون به نام دیگران رفته، گردشگریمون هم جایگاهش رو با این همه پتانسیل از دست بده در دنیا.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد حسین جبل‌آمری، فعال محترم حوزه گردشگری، از اینکه مهمان ما بودید بی نهایت سپاسگزارم. سرکاخم دکتر هانیه کریمی، کارشناس مشاور اقتصاد.
من خدمتتون عرض کنم که برگردیم به همون بحث اول، صحبت اولی که با هم کردیم، بحث رشد و توسعه. بهتر هستش که در این زمینه واقعا یک نگاه جدی صورت بگیره، چون زمان نیستش، با آمار ارقام بر نمیگردم، به صحبت هایی که از طرف مسئولین سازمان شده بر نمیگردم. فقط دوست دارم که بگم بهتره تو این حوزه حتما به مسئله آموزش پرداخته بشه، به مسئله تون لیدرها پرداخته بشه. اینا واقعا ظرفیت های بزرگی داره. کشورهای حوزه خلیج، اجازه بدین، کشورهای حوزه خلیج فارس تا سال 2026 الان درآمد حاصل از گردشگریشون تخمین زدن، یعنی برنامه‌ریزی کردن، ولی متاسفانه
این کدها رو ما می‌ذاریم برای برنامه دیگری که شده.
ولی انقدر اینا توجه نکرده به این مسئله که همونجوری که جناب آقای جبل‌آملی اشاره کردن، ممکن ما از اینجا واقعا واپس بمونیم.
خیلی متشکرم خانم کریمی، کارشناس محترم اقتصاد حوزه گردشگری، و از شما مردمی که این برنامه رو گوش کردید، به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش از شما خداحافظی می‌کنم. ارادتمند شما راسخ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
از کجا شروع کنم؟ راه اندازی رستوران محلی از اون کسب و کارهاست که مشتریهاش بیشتر با دلار و یورو باهاتون معامله میکنن و اگه علاقه به انجامش دارین پول خوبی توش پیدا میشه. برای شروع این کسب و کار به یک محل مناسب با همینطور حداقل 100 میلیون تومان سرمایه نیاز دارین که شامل خرید وسایل و ابزار و بازسازی مکان مورد نظره. اگه کارتون خوب بگیره حدوداً بعد از 2 سال پولتون برمیگرده. درآمد معمول این کار حدود 15 میلیون تومان در ماهه.
بهتر از ظرفیت‌های بومی منطقه استفاده کنیم که گردشگرای بیشتری جذب شن و پول بیشتری پارو کنیم. یادتون باشه اکثر توریست‌های خارجی توریست غذا هستند. پس تنوع و سنتی بودن منوی غذای شما یعنی یه معامله دو سر سود. این کسب و کار در هر منطقه ای از کشور قابل انجامه و این هنر شماست که چجوری مکان مورد نظر رو بازسازی کنید تا باب طبع مشتری هاتون باشه. مهمترین اقدام برای راه اندازی رستوران بومی انتخاب مکان مناسبه. مکانی که آمیزه ای از آثار باستانی بومی و نقش و نقوش قدیمی باشه که برای توریست های داخلی و خارجی جذاب باشه. استفاده از لباس های سنتی توسط پرسنل شما، استفاده از خوراکی های بومی مثل نوشیدنی ها و نان های محلی، ارائه نمایش های منطقه ای و کلی ایده دیگه تیکه هایی از یه نقشه هستن که میتونه شما رو به گنج نزدیکتر کنه. برای راه اندازی رستوران بومی باید به اتحادیه های صنفی هر شهرستان مراجعه کنین و یه سری مجوز ها رو هم باید از بهداشت بگیرین. با این حال اگه جایی یا شخصی توی کارتون کارشکنی کرد، به ستاد پیگیری مشکلات تولید خبر بدین تا مشکل پیش اومده رو پیگیری کنید. نمونه مدیر موفق رستوران بومی خانم لیلا بردوار از سال 93 در گیلان رستوران بومی خودش رو افتتاح کرده و 25 سال استاد حصیر بافی هم هست و از همین هنر برای توسعه کارش استفاده کرده. در حال حاضر خانم بردبار با صبر و بردباری مدیر برتر اقامتگاه های بومگردی استان خودش شده و از حداقل 12 تا کشور مهمون داره و رمز موفقیتش رو عشق به کار و ارتباط قوی و راضی نگه داشتن مشتریان میدونه. با مطالعه، پشتکار و توکل بر خدا به میدون بیاد.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
متشکرم از توجه همه شما شنوندگان خوب و نازنینمون به خاطر همراهی با صدای کار و تلاش ایرانیان. بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدنه. مطمئن‌ترین راه برای موفق شدن اینه که همیشه فقط یک بار دیگه هم میتونی تلاش کنی.
زودتر از افتو تو چشاتو میدازن دو دوتا رکعت عاشقانم اخونی و زود اخونم در بیوانو بخندم زندگی منتظر تو خودت اگه خدایا منو بیبند تو تنها یه سلام علیکه دلچس میکنی با اهل دنیا دست فردا رو میگیری میزنی آسین و بالا خوشتو گرم و دلتو سبر میداری قدماتو گره های کوری که هست همشون وا میشه با تو همشون وا میشه با تو مثل یک آدم کاری خم به ابرو خونه تاری رزق و روزی تو حلالم دلتم پاک و زلالم مثل روز بعد بارون که بودی یا چه که جون بعد یک رو کار و همت خارده نیشنون زحمت یه سلام علیکه دلچست میخوانی با اهل دنیا دست فردا رو میگیری میزنی آسین و بالا پشت و گرم و دلت پرس بر میداری قدماتو گره های کوری که هست همشون ما میشه با تو یه سلام علیکه دلچست میخوانی با اهل دنیا دست فردا رو میگیری میزنی آسین و بالا پشت و گرم و دلت پرس بر میداری قدماتو گره های کوری که هست همشون وا میشه با تو، همشون وا میشه با تو.
امروز رو دریابیم و غم دیروز و ترس از فردا رو فدای امروزمون نکنیم. امروز بهترین لحظه هاست، پرتوان و پر انرژی بسازیمش. امروز که میتونه جوانتر از فردایی برای تلاش بهتر باشه. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ممنونیم از پیامک هایی که ارسال کردید به سامانی که پیامکی ما 3036-37.